إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا.
و سرنوشت آدمی چنان شد که مختار باشد و بهره بر از خرد و خود برگزیند که در صف خوبان درآید و رستگار شود، یا دست در دست ابلیس گذارد و گمراه گردد. راز سرنوشت.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. شنوندگان عزیز سلام، امیدواریم همواره سالم و تندرست باشید. با برنامه راز سرنوشت در خدمت شما هستیم. همونطور که میدونید کارشناس برنامه استاد علی فاضلی هیدجی هستند و امروز درباره زندگانی یکی دیگه از اصحاب پیامبر اعظم صلوات الله علیه و آله، یعنی خالد ابن ولید سخن میگن. لطفاً تا پایان برنامه همراه ما باشید. دوستان، خالد ابن ولید از قبیله قریش بود. پدرش ولید ابن مغیره از دشمنان سرسخت اسلام و جزو اولین کسانی بود که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم رو مسخره کرد. مادر خالد لبابه صغرا خواهر همسر عباس ابن عبدالمطلب بود. خالد ابن ولید یکی از اشراف قریش در جاهلیت بود که مسئولیت اسلحه خانه و مهمات جنگی و منصب تلیعه‌داری سپاه قریش رو بر عهده داشت. او یکی از فرماندهان مشرکان در جنگ احد و از عوامل شکست سپاه اسلام در اون جنگ بود. خالد که در تمامی جنگ‌های مشرکان علیه پیامبر اسلام شرکت داشت، پس از صلح حدیبیه مسلمون شد و در غزوه فتح مکه و حنین شرکت کرد.
مسلم، طلحه و زبیر،
مالک اشتر،
سلمان فارسی،
ابوذر،
عمار یاسر.
نگاهی تاریخی به زندگی و سرنوشت اصحاب و یاران پیشوایان معصوم علیهم السلام در برنامه راز سرنوشت.
خالد در جنگ موته حضور داشت و پس از عقب نشینی و بازگشت سپاه اسلام به مدینه با واکنش های منفی مسلمان ها مواجه شد. مردم مدینه اون رو فراری از جهاد خوندن و خاک بر سر و روش پاشیدن. استاد فاضلی هیدجی در بخش اول از سخنانشون به معرفی خالد ابن ولید و تبیین برخی از نقاط قوت و ضعف زندگانی اون اشاره میکنند.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. از اصحابی که حتما باید زندگیشان خوانده و تحلیل شود خالد ابن ولیده. بزرگترین عبرت زندگی او این هست که هیچ امتیازی، هرچند بزرگ، مهم، خطاهای انسان رو در سایه قرار نمیده. اینجا مثال ساده ای وجود داره. فرض کنید شخصی از چشمانی سالم و قوی برخورداره، ولی در شنوایی او کاستی و ضعف وجود داره. آیا چون این شخصی میتونه به بهانه سلامت چشمش از معالجه گوشش تفره رود؟ یا دیگران میتوانند به بهانه سلامت چشم او کاستی گوش او رو نادیده بگیرند؟ خالد ابن ولید به اعتراف همه مورخین از شجاعان و فرماندهان درجه یک حجاز بود. در جنگ بدر، احد، خندق فرماندهی سپاه مشرکین را به عهده داشت. سبب شکست مسلمان‌ها در جنگ احد نیز تیزبینی و موقعیت سنجی خالد بوده. او خودش میگه که در جنگ احد فهمیدم که باید از شکاف میان دو کوه به مسلمان ها حمله کنم. از اول جنگ به آن فکر بودم. چند بار از اونجا خواستم حمله کنم و مسلمان ها را از پشت سر غافل کنم. ولی رسول خدا صلوات الله و سلامه علیه که نقطه ضعف منطقه ای رو که مسلمان ها در اونجا قرار داشتن متوجه بودن، 50 سرباز اونجا گذاشته بودن که میگه هر وقت من حمله می کردم اونها از بالای کوه تیراندازی می کردن و مانع بودن، من نمیتونستم از اون گردنه عبور کنم. تا وقتی که مشتکین شکست خوردن، مسلمان ها سرمست از باده پیروزی تپه رو رها کردن، من از همونجا حمله کردم و باعث پیروزی مکیان و کفار قریش شدم. به نقل طبقات ابن سعد که در جلد 7 صفحه 276 می نویسه، او در سال 8 هجری مسلمان شد و پس از اسلام هم در جنگ ها با همان شدت شرکت کرد. به گفته خودش در بیش از 100 جنگ شرکت داشته. میگه گاهی یک وجب جای سالم در بدنم یافت نمی شد. قیس ابن ابی حازم نقل میکنه که در جنگ موته 9 شمشیر در دست خالد شکست. در فتح مکه نقش‌آفرینی کرد. مناطق شام، اکثر مناطق شام به دست او فتح شده و گشوده شده. در فتح ایران نقش مهمی داشته. در منابع اهل سنت ویژگی مثبت دیگری هم برای او نقل میکنن. ابن سعد در طبقاتش نقل میکنه که وقتی خالد از دنیا رفت، تنها یک سلاح و یک اسب و یک غلام از او باقی مونده بود. شخصی که فرمانده اول جنگ‌های پس از رحلت رسول خداست، در بزرگترین جنگ‌ها، در فتوحات شام میتونست کرور کرور غنایم برای خودش جمع کنه. وقتی این خبر به نقل ابن سعد به عمر ابن خطاب رسید، به او رحمت فرستاد و گفت ما بر او گمان دیگری داشتیم، یعنی فکر میکردیم اهل مال دنیاست و این زهد از او سراغ نداشتیم. به هر حال او یکی از مؤثرترین افراد در پیشرفت‌های نظامی مسلمان‌ها بوده، چه در زمان رسول خدا و چه بعد از آن حضرت. بر گردن خلیفه اول هم حق بزرگی داره. در زمان خلیفه اول گروهی از اسلام بازگشتند و مرتد شدند. گروهی هم از اسلام بر نگشتن ولی خلیفه اول رو قبول نداشتن، زکاتشان رو به او نپرداختن. حکومت وقت به بهانه اینکه زکات از اصول دین اسلامه و پرداخت نکردن آن کفره، این گروه رو هم کافر شمرد. خالد در سرکوبی این گروه ها نقش اصلی رو داشته. حتی در منابع اهل سنت ادعا شده که رسول خدا خالد رو سیف الاسلام معرفی کرده. او در سال 21 هجری در همس سوریه وفات کرد و هنگام مرگش این جمله رو گفت. گفت در 100 جنگ شرکت کردم، چه اندازه شمشیر و نیزه خوردم و الان همچون یک الاغ می میرم، که کنایه است از ضعف انسان هنگام مرگ.
در عشق زنده باید که از مرده هیچ ناید، دانی که کی زنده آن کوز عشق ناید، دانی که کی زنده آن کوز عشق ناید، آن کوز عشق ناید، آن کوز عشق ناید، آن کوز عشق ناید. هرگز چنین سری را تیغ اجل نبرد، هرگز چنین سری را تیغ اجل نبرد، کین سر ز سر بلندی بر ساق اش ساید، بر ساق اش ساید.
همچنان با برنامه راز سرنوشت و شرح زندگی خالد ابن ولید در خدمت شما هستیم. عزیزان، یکی از مهمترین اصول برای داشتن زندگانی سالم در دنیا و عاقبت بخیری هنگام مرگ، مقید و متعهد بودن به دستورها و قوانین الهیه. کسانی که همواره به دنبال عمل به اوامر و دوری از نواهی خدای متعال هستند، از حاکمیت هوای نفس و دخالت حب و بغض شخصی در انجام وظایف جلوگیری میکنند. اونها باور دارند که سعادت حقیقی در مسیر عمل به خواسته های خداوند به دست میاد، نه تن دادن به خواهش های نفسانی. در همین زمینه باید به زندگانی خالد ابن ولید اشاره کرد. خالد با تمام فضایلی که براش نقد کردن، گرفتار هوای نفس بود و این مشکل در اعمال و رفتارش بروز و ظهور کرد. یکی از این موارد قضیه دعوت قبیله جزیمه به اسلام بود که به ناحق مردان اونها رو به قتل رسوند و رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بعد از خبردار شدن از این کار خالد ابراز براءت کردند و امیرالمؤمنین علی علیه السلام رو برای دلجویی و پرداخت دیه کشتگان به اون قبیله فرستادند. نمونه دیگه‌ای که خالد از قوانین الهی سرپیچی کرد، قضیه زکات گرفتن از مالک ابن نویره و قبیلهش بود که خالد برخلاف قانون اسلام و علارغم مخالفت برخی از صحابه رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، مالک و تعدادی از افراد قبیلهش رو به قتل رسوند. اما حکومت وقت با بیان اینکه خالد اجتهادی کرده اما به خطا رفته، اون رو از این جنایت بزرگ تبرئه کرد. استاد فاضلی هیدجی ما رو با ابعاد بیشتری از زندگی خالد ابن ولید آشنا می‌کنند.
خالد ابن ولید در عین شجاعت کم نظیرش انسانی شرور و فتاک بوده. به تعبیر مرحوم حاج شیخ عباس قمی، او در زندگیش کارهای زشت بسیار فراوانی داره که به چند نمونه اندک اشاره می کنیم. اول اینکه 40 نفری که شبانه به خانه رسول خدا ریختند تا حضرت رو به قتل برسانند، پیش قراولشون و اون کسی که به طرف رخت خواب حضرت رفت تا او را در رخت خواب با شمشیر به قتل برسانه، که خب حضرت علی در رخت خواب بود و بین خالد و علی درگیری هم شد، همین خالد بود. اما چند کار بعد از اسلامش هست که هیچ کسی حتی اهل سنت هم نمیتونن ازش دفاع کنن. در زمان رسول خدا به عنوان اینکه از قبیله بنی جزیمه صدقات بگیره، و بعضی از مورخین هم نوشتن که بعد از فتح مکه بود، برای دعوت اونها به اسلام به سوی این قبیله رفت. عموی خالد در جاهلیت، زمانی که از تجارت شام برمی گشته، به دست یکی از افراد همین قبیله کشته شده بود. خالد در این مأموریت مأمور به جنگ نبود، اینو همه مورخین نوشتن، و فقط مأمور به اخذ صدقات یا دعوت اونها به اسلام بود. اهل قبیله به خیال اینکه خالد برای جنگ آمده، سفارایی کردن، شمشیر کشیدن. خالد اونها رو فریب داد، گفت من برای جنگ نیامدم، و دیگران هم گفتن که برای جنگ نیامدیم. همه سلاح رو بر زمین گذاشتن، آمدن به طرف اینها. اینجا بود که خالد دستور داد شانه تمام مردان رو بستن و سپس همه را گردن زدن. حتی مرحوم ششتری در قاموس نقل میکنه که یه جوانی رو دیدن که دستانش رو از گردن با ریسمان محکمی بسته بودن. خواهش کرد که منو به سراغ خانوادم ببرید که یه حرفی باشون دارم. بردند و حرفشو زد، آوردن به جلوی همونها. خالد دستور داد که گردنشو زدن. رسول خدا وقتی این خبر رو شنید که هم کامل ابن اسیر داره جلد 2 صفحه 168، هم در استلقابه نقل کرده جلد 2 صفحه 94، و هم دیگران این مطلب رو نوشتن، که چنان ناراحت شد حضرت که دست به آسمان بلند کرد و عرض کرد: اللهم اینی ابرع الیک مما صنع خالد، من بریم از این کارها. و حضرت علی رو با مال فراوانی فرستادن که دیه همه کشته شدگان رو بده و تمام خسارتها رو پرداخت کنه. حتی حضرت نوشتن که قیمت ظرف آبخوری سگانشون رو هم داد و سپس که مال فراوان دیگری در دستش ماند همه را تقسیم کرد، حتی به زنان و بچگان، و فرمود برای زنانی که ترسیده اند، برای کودکانی که فریاد کشیدند و برای هر چه نمیدانیم، جمله خیلی ظریفه، و برای اینکه از رسول خدا راضی شوید. که رسول خدا وقتی این کار امیرالمؤمنین رو شنیدن خیلی خوشحال شدن و او را تحسین کردن و فرمودند احسنت که کار نیکویی انجام دادی. این یکی از کارهای خالد بود که با فریب یه قبیله ای رو بدون هیچ جرمی، فقط به تعصب جاهلی که عمویش رو یکی از این قبیله کشته، همه را از دم تیغ گذراند. کثیف‌ترین کاری که در پرونده خالد وجود داره کشتار قبیله مالک ابن نویره است، کاری که نظام سیاسی آن زمان به جهت بدبستانهای سیاسی از اون چشم پوشید. اخلاق و صداقت و ارزشمندی اسلام رو که اسلام حتی در استفاده از روشها به اخلاق تکیه داره زیر سوال بردن. او در زمان خلیفه اول برای جمع آوری زکات به سوی قبیله مالک رفت. خب اینها زکات نپرداختن و گفتن ما زکاتمون رو خودمون مصرف میکنیم، حاضر نیستیم زکات رو به حکومت بپردازیم. مالک ابن نویره میگن جلو آمد رئیس قبیله، گفت ما نماز میخوانیم، زکات میپردازیم، ولی زکاتمون رو نمیدیم به شما. قبول نکرد خالد. مالک گفت که خب منو نزد ابوبکر بفرست و میدونم که با او میتونم حرف بزنم. بازم قبول نکرد. حتی میگن ابو قتاده و عبدالله ابن عمر که از اصحاب بزرگن اینها در سپاه خالد بودن، اینا هم خیلی اصرار کردن که شما نمیتونی اینا رو بکشی، اینا نماز میخونن، زکات میدن، خب حالا به شما زکات پرداخت نمیکنن، اینو بفرست به مدینه تا خلیفه دستور بده. قبول نکرد هیچ کدوم رو. همه مردان رو جمع کردن و اکثر مردان رو، یعنی سرشون رو از تن جدا کردن. حتی نوشتن سر مالک ابن نویره اونقدر بزرگ بود و موهای سرش انقدر زیاد بود که اینو دستور داد انداختن زیر یک دیگی که چقدر کشید تا این سر بسوزد. علت این کار چی بوده؟ اینجا دیگه خونی هم در میان نبوده. خیلی از مورخین اینو نوشتن که وقتی مالک رو اهل قبیله جمع شدن، مالک آمد نزد خالد، همسرش کنارش بود. خب به هر حال مردان رو کشت و زن مالک رو همون شب باهاش ازدواج کرد که با هیچ قانونی موافق نیست. زنای مسلم حساب می شد، چون هر زنی پس از جدا شدن از همسرش یا پس از مرگ شوهرش و حتی پس از ارتداد شوهرش باید عده نگه داره و قبل از عده هیچ راهی برای ازدواج با او نیست. در مدینه به خلیفه اول وقتی خبر رسید، خیلی ها در مجلس بودن، اعتراض کردن به کار خالد. حتی نوشتن خلیفه دوم عمر خیلی شدید اعتراض کرد، ولی خلیفه اول هم از قصاص او گذشت، هم از زنای او گذشت و جملش این بود که او اشتباهی کرده در فکرش و من شمشیری رو که خدا بر کفار کشیده هرگز در غلاف نخواهم کرد. که دوستان میتونن در الکامل جلد 2 صفحه 237 مفصل این قضیه را بخوانند.
بر خدا سوگند اگر در شام تار تا سر بیدار مانم روی خواب، یا اگر زنجی در دستم کنند زیر تنگی وزنی بستم کنند، بهتر است از آن که در روز شما چون رسم نزد رسول و کردگار.
شمس و رویم زبیداد و ستم، یا که ظلمی رانده باشم بیشکر.
برنامه راز سرنوشت رو از رادیو معارف تقدیم شما میکنیم. همراهان، باید از زندگی و اتفاقهایی که برای افراد مختلف به خصوص افراد سرشناس میفته عبرت گرفت و مراقب بود تا برای خود انسان هم مشابه اون اتفاقها رخ نده. یکی از عبرت‌های زندگانی خالد اینه که خدا محوری رو بر زبان و فکر و عملمون حاکم کنیم و همیشه در برابر خواسته های خدا که از زبان رسول خدا و امامان معصوم علیهم السلام بیان شده تسلیم باشیم. تنها در این صورتی که میتونیم امیدوار باشیم رضایت الهی رو به دست آوردیم. کسانی که تسلیم هواهای نفسانی هستن و بر اساس تعصبات قومی و قبیله‌ای عمل میکنن از مسیر صحیح اسلام به دورن و عاقبتی ناگوار و آخرتی با خشم و عذاب الهی خواهند داشت. با استاد فاضلی هیدجی همراه میشیم تا با عبرت‌های زندگی خالد ابن ولید آشنا بشیم.
مسته، طلحه و زبر، مالک اشتر، سلمان فارس، ابوذر، عمار یاسر. نگاهی تاریخی به زندگی و سرنوشت اصحاب و یاران پیشوایان معصوم علیهم السلام در برنامه راز سرنوشت.
در زندگی خالد ابن ولید عبرت هایی هست که میتونه مورد توجه ما واقع بشه. عبرت اول این نکته است که در اول برنامه هم عرض کردم که هیچ امتیاز و نکته مثبتی نباید ما را فریب بده، چه در نگاه به خودمان چه در نگاه به دیگران. اینکه ما بعضی از ویژگی‌های مثبت رو داریم، این باعث بشه از نقاط منفیمان غافل بشیم. این درست نیست. جایی که انسان میخواد ضربه بخوره به خاطر اون نقاط منفی، نکات مثبت به دردش نمیخوره. درشت خویی و خشونت از اخلاق بسیار ذمیمه است که در خالد در اوج خودش بود. امام صادق علیه السلام میفرماید قساوت قلب، غلیظ بودن، کم حیایی باعث شر دوستی است. اینا باعث میشه انسان شر رو دوست داشته باشه. میخواد همیشه به مردم حمله کنه، هر جا میخواد خصومت و دعوا راه بیندازه. بعد حضرت در ادامه روایت فرمودن پس از خدا عافیت بخواهید، که یعنی مبادا این روحیات در انسان باشه که آخرش به جایی ختم میشه که خالد عاقبتش ختم شد. پس از رحلت رسول خدا صلوات الله علیه، علی علیه السلام خب مخالفت‌هایی با حکومت وقت داشته. کسی که او رو در هنگام نماز میخواست بکشه خالد بوده. سعد ابن عباده هم جزو مخالفین بود، تبعیدش کردن و مخفیانه در تبعید کشتن. در جلد 3 بهار صفحه 493 گزارش قتل او را آورده که قاتلش خالد بوده. یک انسان شری که حکومت وقت همه کارهای قتل و کشتار و غارتش رو به این شخص واگذار می کرده و این یک نکته بسیار منفی در زندگی اوست. عبرت دومی که حتما باید بررسی بشه در زندگی او بحث عناوین تاریخی است. شخصی مثل خالد چگونه میتونه سیف الاسلام باشه؟ اولا مگر اسلام با شمشیر جلو میره؟ مگر سلاح اول و دوم اسلام شمشیر بوده؟ مگر جنگهای اولیه اسلام درشون شمشیر مطرح بوده؟ اینا همه یا قاری قرآن رو کشته بودن یا حمله کرده بودن، همش جنبه یا دفاعی داشته یا نکاتی که خب در تاریخ نوشته شده. مرحوم مامقانی در تنگیه صفحه 199 جلد 5 سخن جالبی داره. می‌فرماید چه زشت نام او رو سیف الاسلام گذاشتن. او سیف شیطانه و کسی که این حدیث رو جعل کرده و این نام رو بر او گذاشته، او زبان شیطان بوده. و تعجب از این بهتان بزرگی است که از زبان رسول خدا نقلش کردن. در همین تنقیح داره که هنگام بردن حضرت علی به مسجد، اونی که به حضرت زهرا سلام الله علیها توهین کرد و در عبارت تنقیح هست که وکزها، یعنی با مشت به حضرت حمله کرد به حضرت زهرا، همین خالد بوده. در نوع خیانت‌ها و شروری که در صدر اسلام بوده نام او وجود داره. اون 14 نفری که در بازگشت از تبوک در بالای کوه می‌خواستند شب هنگام شتر رسول خدا را رم بدن و شتر به پایین در سقوط کنه، مرحوم شیخ صدوق در خصال جلد 2 صفحه 499 حدیثی نقل میکنه که یکی از این 14 نفر خالد بوده. مرحوم شوشتری در قاموس الرجال نکته خوبی رو در عنوان سیف الاسلامی خالد اشاره کرده، چون هم طبری هم بعض مورخین دیگه معتقدن که این عنوان رو رسول خدا وقتی خالد از جنگ موته برمیگشت به او داد، در حالی که مرحوم ششتری میفرماید دروغگو تم حافظه میشه. در جنگ موته شنوندگان همه میدانند اول جناب جعفر ابن ابی طالب فرمانده بوده، بعد جناب عبدالله ابن رواحه فرمانده بوده. چون سپاه روم قوی بوده، 100,000 نفر بودن، اینا 3,000 نفر بودن، خیلی از اینا کشته میشن و اون دو فرمانده هم به شهادت میرسه. خالد فرار میکنه، فرمانده سوم بوده. وقتی به مدینه میاد، در تاریخ هست، در خود همین طبری هم نقل شده که مردم خاک پرتاب کردن به طرف اینها، تا چند روز اینا در نماز نمیتونستن حاضر بشن به جهت اینکه فرار کرده بودن. خب در چنین موقعیتی طبری نقل میکنه که رسول خدا به او عنوان سیف الاسلامی داده. پس عناوین تاریخی هم باید دقت بشه، خیلی چیزها به زبان رسول خدا بسته شده و این آثار منفی داره که اسلام با شمشیر، اونم شمشیری مثل شمشیر خالد که اصلا خوب و بد رو از هم جدا نمی کرده، فقط خون می ریخته. عبرت سوم که باز اینجا حتما باید بهش اشاره بشه، اجتهاد در مقابل نص. ما نباید به اشتباهی که گروهی در صدر اسلام مواجه شدن باش ما مواجه بشیم که گناه و خطای مسلم خالد را که هم کشتن یک مسلمانی بود هم زنای با همسر او بود بلا فاصله، این رو به صرف این که اجتهاد کرده، خب چه اجتهادی، چه قانونی اینو تجویز میکنه؟ به صرف این که یه سابقه درخشانی در جنگ ها داشته، اینو نادیده گرفتن و کار به جایی رسید که خب رسید. خداوند متعال از شرور نفسانی ما، از شرور شیطانهای بیرونی ما را همیشه محفوظ بدارد.
با مدعی مگوید اسرار عشق و مستی، با مدعی مگوید اسرار عشق و مستی، تا بی خبر بمیرد در حین خود پرستی، در حین خود پرستی. با مدعی مگوید اسرار عشق.
همراهان گرامی، امیدواریم برنامه امروز مورد توجه و عنایتتون قرار گرفته باشه. اگه انتقاد یا پیشنهادی درباره برنامه خودتون راز سرنوشت دارین، میتونید با شماره تلفن های روابط عمومی شبکه معارف یعنی 29 10 551 29 10 552 با پیشماری شهر مقدس قم 0251 تماس بگیرید و مطالبتون رو منتقل کنید. تا مجال دیگه و برنامه دیگه، همتون رو به خداوند مهربان بسپارید. التماس دعا و خدا نگهدار.
عاشق شو هر نروزی، کار جهان سرآید، ناخوانده نقش مقصود از کارگاه هستی. سلطان من خدا را زلفت شکست ما را، سلطان من خدا را زلفت شکست سلطان من خدا را زلفت شکست ما را، سلطان من خدا را زلفت شکست ما را.